میتیم تا طلایی رنگ شوه اما نسوزه. در این مرحله کچالو را که کوبیدیم داخل پیازداغ ما اضافه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم که پیازداغ در تمام کچالوی پوره شده یا کوبیده برسه. حالا نوبت ادویه هاست. سیره رنده میکنیم، مندازیم، زردچوبه مقدار مندازیم، مرچ سیاه و مرچ سرخ نسبت به ذائقه شما فرق میکنه، یا کمتر حالا یا بیشتر، بعضیا طعم تندیر زیاد دوست داره، میتونین مرچش اضافه بکنین. مقدار نمک بندازین، کچالو نسبتا نمک بیشتری رو به خود جذب میکنه، سعی کنین از پیشتان شور نشه، مواد خوب با هم مخلوط کنین، میکسش کنین که ادویه ها و پیاز داغ و روغن کاملا جذب کچالو شوه. به این حالت میمانین که به اندازه 5 تا 10 دقیقه با حرارت کاملا کم میمانین که دم بکشه و بعد از او پوره سیب زمینی یا پوره کچالو شما حاضر آماده است. این غذای خوشمزه را میتونین در فصل سرما کمیال موسمش هست هم با عنوان یک صبحانه داغ و گرم نوش جان کنین و هم با عنوان شام سبک میتونین میل کنین. امیدوار استیم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. شما هم این غذای خوشمزه و گرم در خانه درست کنین و در کانون گرم خانواده نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
خب دیگه فرصت نیست. انشالله که برای چاشت امروز غذای بسیار خوب و خوشمزه درست کنین در کنار خانواده و سلامتی و جان جوری نوش جان.
بله انشالله که حال دلتان خوب باشه. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار دوستای عزیز و نازنین.
اولین مدال المپیک زنان. اولین حضور زنان ایرانی در رقابت‌های جهانی المپیک به سال 1342 می‌رسد. وقتی 4 زن ایرانی در رشته‌های پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، 200 متر و ژیمناستیک شرکت کردند. اما کاروان زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. این روند در همه دوره‌های حضور ایران در المپیک تکرار شد و زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی در بازی‌های المپیک نمی‌شدند. اما برای اولین بار در تاریخ حضور زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک در سال 1395 در ریو بود که کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، توانست در کلاس وزن 57 کیلوگرم زنان در المپیک مدال برنز کسب کند. مداری که با واکنش‌های گسترده داخلی و حتی خارجی روبرو شد. او همچنین با 18 سال سن جوانتری مدال‌آور تاریخ ایران در همه ادوار المپیک نیز محسوب می‌شود.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی را با هم مشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند که پرستاران عزیز در دوران کرونایی و در شرایط بسیار دشوارتر و پر استرابتر از شرایط معمولی کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران و خانواده های گرامی که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست دادند تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار دکتر است و هر چقدر هم که دکتر حاذق و توانا باشد، اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحی بخش بیمار است و این یکی از ارزش‌های والای اسلامی است. ایشان با اشاره به سخت‌تر و پر استرابتر شدن کار پرستاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتلا و خطر واگیری گفتند که مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند آنها را در چشم مردم عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئولان در قبال زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران پرداختند و افزودند استخدام پرستاران از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند. تحولات افغانستان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای جلب همکاری ها و اجماع ملی برای سال امروز عازم تاجیکستان شد. به گزارش خبرگزاری آوا، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت عبدالله عبدالله قرار است در این سفر با برخی از مقامات تاجیکستان از جمله رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه دیدار و درباره روند مذاکرات سال گفتگو کند. عبدالله عبدالله پیش از این به کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و هند به منظور گسترش اجماع منطقوی صلح سفر کرده بود. این مقام بلندپایه افغانستان هدف از این سفرهایش را تقویت اجماع منطقوی اعلام کرده است. این سفر عبدالله عبدالله در حالی انجام می شود که بعد از حدود 80 روز اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان اعلام کردند که طرفین بر روی طرز العمل مذاکرات به توافق رسیدند. قرار است دور دوم مذاکرات صلح بین الافغانی از تاریخ 16 جدی از سر گرفته شود. 5 نیروی امنیتی افغان بر اثر انفجار مین در ولایت پروان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، محمد صادق هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس پروان گفت این انفجار یک شنبه شب در نزدیکی شهر چاریکار مرکز این ولایت به وقوع پیوست و یکی از فرماندهان پلیس این ولایت در میان کشته شدگان است. تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت در نتیجه انفجار دیروز کابل 10 تن کشته و 52 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این انفجارها و حملات در حالی در افغانستان از جمله در کابل روی می‌دهد که بسیاری از مقامات افغانستان و همچنین مقامات کشورهای مختلف همچون جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ، کشتار و برقراری آتش‌بس سراسری در افغانستان را خواستار شدند و از زمان آغاز روند مذاکرات صلح در 3 گذشته در قطر آن کشور روز به روز ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود. رئیس جمهور افغانستان در حکم وزارت دولت در امور حقوق بشر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، سیما سمر که تاکنون به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر فعالیت می‌کرد، می‌گوید که تشکیل این وزارت از سوی اشرف غنی لغو شده است و از علت این تصمیم رئیس جمهور افغانستان اظهار بی‌اطلاعی کرد. اشرف غنی تابستان سال گذشته در فرمان سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی تعیین کرده بود. نشست اضطراری 27 کشور اتحادیه اروپا امروز برای واکنش به نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا برگزار می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، 27 کشور اتحادیه اروپا قرار است در نشست اضطراری نحوه واکنش فوری به نوع جدید ویروس کرونا در قاره سبز را مورد بررسی قرار دهند. چند کشور اروپایی از جمله هلند، ایتالیا، بلژیم، بلغاریا و لوکزامبورگ در واکنش به اعلام شیوع گونه جدید ویروس کرونا 70% سریع‌تر از نوع قبلی در بریتانیا از سوی بوریس جانسون صدر اعظم این کشور تدابیر امنیتی اتخاذ کردند و تمام ارتباط‌های هوایی خود را با بریتانیا قطع کردند. بر اساس این گزارش در برخی کشورها نیز ارتباط ریلی با بریتانیا متوقف شده است. مت هنکاک وزیر صحت عامه بریتانیا دوشنبه هفته گذشته از کشف نوع جدید ویروس کرونا با قدرت شیوع سریع‌تر در این کشور خبر داد. بریتانیا به شدت از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است. دولت جانسون نزد رسانه‌ها و افکار عمومی متهم است که در مقابله با ویروس کرونا درست و شفاف عمل نکرده و سیاست‌هایش متناسب با عمق خطر این ویروس تنظیم نشده است. و اما در پی کشف گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا، شماری از کشورها پروازهای خود به این کشور را تعلیق کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کشورهای ایتالیا، آلمان، کویت، هلند، بلژیم، ایرلند، فرانسه، استرالیا، بلغاریا و سویدن روز یکشنبه اعلام کردند پروازها از مبدا و به مقصد بریتانیا را به حالت تعلیق درآوردند. پرواز ایرلندهای ایرانی به بریتانیا نیز دو هفته تعلیق شده است. یورو استار هم حرکت کلی قطارها بین لندن، بروکسل و آمستردام را به حالت تعلیق درآورده است. اتحادیه اروپا صبح روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده در این رابطه برگزار می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به سفر وزیر نفت ایران به مسکو تاکید کرد تهران و مسکو با وجود تحریم‌های ظالمانه و سخت از سوی آمریکا همکاری‌های اقتصادی رو به جلوی دارند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه یکشنبه شب در توییتر نوشت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در صدر هیئت به منظور دیدار با مقامات عالی رتبه روسیه و رایزنی درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی و چشم‌انداز بازارهای جهانی وارد مسکو شده است. جلالی افسود همکاری و رایزنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مؤسسان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و فدراتیف روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت خام و عضو اوپک پلاس برای شکل دهی به جریانات سازنده و ثبات ساز در بازار پرتلاطم انرژی در جهان که همچنان تحت تأثیر امواج حاصل از یک جانبه گرایی، تحریم‌های نامشروع و همه‌گیری ویروس کرونا است مهم و ضروری است. وزیر نفت ایران قرار است امروز با الکساندر نواک معاون صدر اعظم و نیکولای شولگینوف وزیر انرژی روسیه دیدار و گفتگو کند. و مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد حملات سایبری اخیر بسیار مخرب و نگران کننده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا حملات سایبری اخیر بر نهادهای کشورش را بسیار مخرب توصیف کرد. جیمز کلیپر، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN، حملات سایبری اخیر بر نهادهای کشورش را بسیار مخرب و همچنین نگران کننده توصیف کرد. بحران حملات سایبری به اندازه جدی بود که آژانس امنیت اطلاعات آمریکا درخواست قطع برق در تمامی نهادهای فدرال آمریکا را مطرح کرده بود، در حالی که رسانه‌های آمریکا و همچنین مقامات ارشد این کشور آشکارا از روسیه به عنوان عامل اصلی حملات سایبری به نهادهای فدرال و شرکت‌های آمریکایی نام می‌برند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از اینکه رسانه‌ها و مقامات کشورش هر گونه خرابکاری در آمریکا را بر روسیه نسبت می‌دهند به شدت انتقاد کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه یک گفتگوی خبری را هم تقدیم شما می‌کنیم. یک فعال سیاسی افغان گفت که به نظر نمی رسد که طالبان آتش بس را بپذیرند. محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان در گفتگویی با خبرنگار ما در کابل با اشاره به درخواست سازمان ملل برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفت تا زمانی که حامیان طالبان فشارهای لازم را به این گروه برای پذیرش آتش بس وارد نکنند، به نظر نمی رسد طالبان حملات خود را کاهش دهند. مشروع این گفتگو را بشنوید.
انجام داده و یک اقدام شایسته است و ما از او استقبال میکنیم و یه به دیده قطر نگاه میکنیم. منتها ما فکر نکنیم که اونهایی که طالبان را ساپورت میکنن، اونها را حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن تا اونها به این باور نرسن، مثل کشور مشخصا پاکستان و بعضی کشورهای دیگر منطقه از جمله بعضی کشورهای عرب، تا به این باور نرسن ما فکر نکنم که طالب ها چنین اراده ای داشته باشه که آتش بس قبول بکنه. ولی در مجموع باید به جایی که به طالب ها و به تروریست ها و به اینها بگیم، سازمان ملل باید بیشتر روی پاکستانی ها فشار بیاره که در واقع مشکلات را برای مردم افغانستان ایجاد کرده و ما این اقدام سازمان ملل با حسن نیت از او استقبال میکنیم و یک اقدام خوب میدانیم. امیدوار هستیم که چنین قضایای اتفاق بیفته که مردم افغانستان اگر در صلح و ثبات زندگی بکنه، قطعا صلح و ثبات برای منطقه و در مجموع خیلی از کشورها خواهد بود. لذا طالبا اراده برای صلح نداره. شما میبینید که در پشت میز مذاکره اینها علاوه بر این که مذاکره میکنن، دولت انعطاف‌پذیری زیادی به خرج داده و هزاران زندانی اینها را آزاد کردن و اونا توقع داره که حتی 7000 زندانی دیگه اینو آزاد کنه بعد از اونا بشینم. چی دایی داره که چنین چیزی میگه؟ باید ما امیدوار هستیم که دولت با تدبر و تعقل و تفکر کار بکنه و به هیچ وجه یک زندانی طالبان را آزاد نکنه. اگر خواسته های دولت پذیرفتن، خواسته های مردم افغانستان پذیرفتن، در میز مذاکره در داخل افغانستان آمدن و قطعا از او پروسه همه حمایت خواهد کرد و دولت افغانستان، مردم افغانستان، احزاب و جریان ها هم حمایت کرد خواهد کرد. حزب رفاه ملی افغانستان بارها تاکید روی مطلب داشت که مذاکره اگر صورت نگیره در داخل افغانستان صورت بگیره، در همون مناطقی که خود طالبان ادعا میکنن که در دست اونها هست. ما در همون جا میریم مذاکره میکنیم با اینها، هیچ مشکلی نداریم. لذا روی از این جهت است هزینه های اضافی و گزافره که بعض کشورهای دیگه انجام میده و او نیاز نیست، ضرورت هم نیست و در پشت درهای بسته بعضی مطالبه هایی هست که معاملات میشه که قطعا ملت افغانستان هم از اون ناراض است، دولت افغانستان هم از اون ناراض است، مردم افغانستان، احزاب و جریان ها هم ناراض است. ما اقداماتی رو که آقای خلیلزاد انجام داد در رابطه با پروسه صلح یک اقدامات بی‌شرمانه، یک اقدامات یک جانبه و در واقع صرفا به خاطر مسائل انتخاباتی که آقای ترامپ می‌خواستن این اقدام انجام داد و این من فکر کنم الان هم سپری شده، آمریکایی ها هم دنبال این نیستن تا این دولت آقای ترامپ باشه صلح و ثباتی هم نمیاد، مذاکرات هم صورت نمیگیره. امیدوار هستیم که دولت آینده آمریکا بتواند با واقعیت ها خودش را وفق بده، با شرایط افغانستان وفق بده و بیش از این نگذارن که مردم افغانستان قربانی تروریسم شوه، قربانی منافع دیگرا شوه. لذا روی از این جهت است طالب ها اگر خودشون متعلق به افغانستان میدانن، البته منهای اونهایی که از چچن هستن، تروریستایی که با اونها هستن، منهای اونهایی که از انگوش هستن، منهای اونهایی که از پاکستان هستن، از دیگر کشورها هستن، از کشورهای عربی هستن با طالب ها، منهای اونهایی که اگر متعلق به افغانستان هستن بیان در افغانستان صلح مذاکره بکنن.
محمد حسن جعفری بود از تحلیلگران و فعالین سیاسی در افغانستان. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان را هم استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. خواب غفلت در سیاست فرهنگی افغانستان عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: پس از آن که هنر میناتوری در 15مین اجلاس مجازی کمیته بین الدول میراث فرهنگی ناملموس به عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت در یونسکو ثبت شد، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به این اتفاق اعتراض کرد. وزارت فرهنگ افغانستان مدعی است که در پرونده ثبت هنر میناتوری فقط کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان حضور دارند و افغانستان که زادگاه اصلی این هنر کهن است، غایب بزرگ این پرونده است. افغانستان، هندوستان و تاجیکستان پس از ثبت میناتوری در یونسکو خواستار اضافه شدن به فهرست مشمولین این پرونده شدند. معاون میراث فرهنگی ایران در اجلاس مجازی کمیته بین الدول میراث فرهنگی ناملموس گفته است که کشورهای شامل در پرونده در صددند سه کشور دیگر را که خواهان حضور در این پرونده هستند شامل کنند. اطلاعات روز می‌افزاید: فارغ از سهمگیری در روندها و تلاش‌های فرهنگی منطقه‌ای و جهانی، یکی از اولویت‌ها توجه جدی، متعهدانه و واقعی به حفظ، مرمت و ارزش‌گذاری به آثار و آبدات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ملموس و فیزیکی در داخل مرزهای کشور است. صدها آبده و مکان تاریخی، اثر فرهنگی و میراث تمدنی در کشور نیازمند حفاظت، مرمت، توجه و برجسته سازی است. در نبود سیاست فرهنگی پیشرو و فعال، نهادهای فرهنگی مسئول فقط در مواقعی به خود تکان اندکی می‌دهند که باران، باد، برف، گذر زمان و فرسایش آبده ای از آبدات تاریخی را در معرض نابودی کامل قرار دهد. بارها شاهد این رخداد بوده‌ایم. گزاف نیست اگر بگوییم اعتراض افغانستان و غیبتش در پرونده ثبت هنر میناتوری در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس بشریت چیزی بیشتر از بالا آمدن رگ غیرت افغانی نیست. صدها آبده، میراث و مکان فرهنگی، تاریخی و تمدنی در افغانستان نیازمند توجه و مرمت و حفاظت است، اما برخی ها حتی به تشنابهای عمومی تبدیل شدند. این اتفاق برای فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی کشور یک فاجعه شرم‌آور است. خواب غفلتی که سالهاست ادامه دارد باید به پایان برسد. سیاست فرهنگی کشور باید از انفعال و دنبال‌روی به رویکرد پیشروانه تغییر مسیر دهد. و به سوی سانسور اطلاعات، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تصمیم تازه محمد اشرف غنی برای لغو پست سخنگویی در ولایات، گام دوم حکومت تحت اداره او برای سانسور اطلاعات و جلوگیری از گردش آزاد و سریع اطلاعات در کشور است. گام اول در این زمینه چند سال پیش با لغو پست سخنگویی پلیس در ولایت برداشته شده بود. همچنان قرار است گام سوم در راستای جلوگیری از گردش سریع و آزاد اطلاعات با تقلیل شمار سخنگویان حکومت به 4 یا 5 نفر در آینده نزدیک برداشته شود. هشت صبح می افزاید دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات حق هر شهروند کشور است. همچنان این اطلاعات باید صادق باشد و بدون سانسور به مردم ارائه شود. هر گونه تلاش برای ارائه اطلاعات کذب و قیچی خورده خلاف قانون و حق دسترسی به اطلاعات است. این کار نشانه دیکتاتوری است. فرجام این کار بد است و می تواند اعتماد مردم نسبت به دستگاه حکومت را آسیب بزند. برای تحکیم پایه‌های مردم سالاری، احترام به حقوق شهروندی و تأمین شفافیت لازم است تا جریان گردش سریع و به موقع اطلاعات تسهیل شود. همچنان متولیان امور باید بکوشند که اطلاعات دست نخورده و صادق و موثق را برای آگاهی مردم از حوادث و رویدادها در اختیار عموم قرار دهند. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان حضور زنان در سیاست ضروری اما ناکافی چنین نوشته است: حکومت برای جذب نیروی کار زنان در مشاغل دولتی و نظامی تلاش‌های زیادی به خرج داده و بعضی مشوق‌ها و امتیازاتی را برای دختران به طور مثال برای ورود به اردو و پلیس گذاشته، اما به دلیل نبود امنیت و آرامش از آزار و اذیت جنسی طرح‌های حکومت در این راستا ناکام بوده است. در رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی نهادهای دولتی سکوت کرده یا به سادگی از کنار آن گذشتند. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: مهمترین مسئله‌ای که برای رسیدن به اهداف برابری جویانه مد نظر اسناد بین المللی نادیده گرفته شده آموزش است. تنها از طریق آموزش می توان مسائل زنان را به بحث عمومی کشاند و با ایجاد گفتمان ها هم رواداری را ترویج کرد و هم این نکته را به مردم آموزش داد که حضور زنان در فضای عمومی به معنی راندن یا اشغال حریم های مردان نیست. اساسا مبارزه با جنسیت زدگی تعریف ها، داوری ها، مشاغل و تلقی مکان های عمومی به عنوان مکان های مردانه باید از پله اول آموزش شروع و تا مراحل بالاتر ادامه یابد تا بتوان به برابری میان زنان و مردان در همه عرصه‌ها به ویژه عرصه سیاسی رسید. افزون بر این، رویکرد آموزش زنان و دختران در جهت توانافزایی برای استقلال مالی باشد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکار گرامی ما آقای سید محمد امین عالمی در کابل. اما در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه های امروز چاپ ایران. روزنامه جوان را بررسی میکنیم که مطلبی دارد به عنوان جنگ و انفجار در گرماگرم مذاکرات صلح آمریکایی در افغانستان. ظاهرا روش آمریکا این است که مذاکره را برای مذاکره می‌خواهد. همین هم باعث شده که مذاکرات صلحی که آمریکایی‌ها مبدا و منشأ آن باشند به صلح پایدار منجر نمی‌شود. نمونه‌اش افغانستان است، جایی که چند هفته است طالبان وارد مذاکره مستقیم با دولت شده، ولی در میانه این مذاکرات خشونت و انفجار هم ادامه دارد، با این تفاوت که این انفجارها را هیچ کسی، نه طالبان و نه داعش، به عهده نمیگیرند. کابل پایتخت افغانستان دیروز یک بار دیگر شاهد انفجار بود که بر اثر آن حداقل 9 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این مرتبه انفجار در مسیر کاروان موترهای یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان اتفاق افتاد. به گفته شاهدان این انفجار در مسیر موتر خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان افغانستان در منطقه اسپین کلی در ناحیه پنجم رخ داده و 3 موتر آتش گرفتند. در این رویداد مانند دفعات قبل کسی مسئولیت انفجار کابل را بر عهده نگرفته، ولی دولت افغانستان طالبان را مسئول این انفجار می‌داند. وزارت دفاع افغانستان هم روز یکشنبه اعلام کرد 74 شبه نظامی طالبان طی درگیری‌ها با نیروهای مسلح افغانستان در محله‌های زاریه، دند، پنجوایی و ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. این یعنی آن که درگیری و خشونت و انفجار در گرماگرم مذاکرات صلح با دولت افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان، دیروز در توییتی از طرف‌های درگیر خواست که فوراً خشونت‌ها را کاهش دهند و به سرعت به آتش بس برسند. مذاکرات طالبان و دولت افغانستان به کندی پیش می‌رود و همواره این گام وجود داشته که طالبان از تشدید خشونت‌ها برای پیشبرد مذاکرات استفاده می‌کند. تناقض‌گویی بر سر حملات سایبری عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. واشنگتن دو اظهار نظر کاملا متفاوت درباره عوامل پشت پرده حملات سایبری علیه نهادها و وزارتخانه‌های آمریکا ارائه کرد. در حالی که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا مدعی شده بود کاملا روشن است که روسیه پشت پرده حمله گسترده سایبری به مراکز مختلف ایالات متحده قرار دارد، اما در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توییت زد که روسیه تنها کشوری است که رسانه‌های جریان اصلی درباره آن حرف می‌زنند، زیرا به دلایل اقتصادی از بحث درباره این که می‌تواند کار چین باشد واهمه دارند. به نوشته آسوشیتد پرس، این که آیا پومپو پیش از بیان اظهارات ضد روسیه خود در جریان تغییر موضع قصر سفید قرار گرفته بود یا خیر مشخص نیست، اما همکنون مقامات دولت واشنگتن با این سردرگمی مواجه هستند که چطور باید تناقض‌گویی ترامپ و وزیر خارجه آمریکا را توجیه کنند. مسئله آن است که طی یک هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی هم با استناد به گفته‌های کارشناسان امنیت سایبری انگشت اتهام را از بابت حملات هکری به سمت روسیه نشانه گرفته و این نخستین بار است که اسم چین به عنوان مظنون اصلی مطرح می شود. این احتمال وجود دارد که ترامپ با توجه به اینکه جو بایدن نامزد پیروز در انتخابات 2020 را عامل نفوذی چین می داند، به دنبال آن است تا تهدید سایبری را به یک فرصت انتخاباتی تبدیل کند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید آرامگاه ملا محمد جان کجاست؟ آرامگاه ملا محمد جان که نام او در گوش چندین نسل افغانستان، منطقه و جهان آشناست، در ولایت بلخ قرار دارد. مزار وی که از عارفان نامی افغانستان محسوب می شود، در شمال گورستان نوبهار ولسوالی بلخ در جوار دیوار تاریخی بلخ موقعیت دارد. قبر وی پس از سالها در نتیجه تحقیق جوان بلخی به نام بشیر شیوا شناسایی شده و اداره ولایت بلخ به حمایت مالی والی بلخ ارزش 100,000 دلار اعمار گردیده است. ملا محمد جان در دوره تیموریان در هرات مشغول آموزش صرف و نحو بود که در آنجا با دختری به نام عایشه ازدواج کرد و سپس راهی بلخ شد و در همانجا دار فانی را ودا گفت. حتما ترانه به یاد ماندنی ملا محمد جان را شنیده اید، اما بد نیست داستانی که درباره آن نقل شده را نیز بخوانید. در عصر امیر علی شیر نوایی مدارس متعددی در هرات تأسیس شد و شاگردان در این مدارس به تحصیل علم می پرداختند. گفته می شود در شمال هرات مدرسه‌ای بود و یکی از شاگردان مدرسه به نام ملا محمد جان هر روز از آنجا تا چشمه قلمفور می آمد و درس صرف حفظ می کرد و با رسیدن به چشمه وضو می گرفت و نمازش را می خواند. یکی از روزها عایشه، دختر یکی از نظامیان دربار تیموریان، به همراه دوستانش برای بردن آب به نزدیکی چشمه آمد که از قضا ملا محمد جان هم آنجا بود و آن دو یکدیگر را دیدند و عاشق هم شدند. ملا محمد جان از پدر عایشه او را خواستگاری کرد، ولی عذر کردند که اگر بتوانند با هم ازدواج کنند مدتی را در آستان مزار حضرت علی علیه السلام باشند و آنجا خدمت کنند. هر روز عایشه در کنار چشمه قلمفور می رفت و این ترانه را زمزمه می کرد.
یکی بریم به مزار ملا محمد جان، سجده گل لاله زار بابا دل بر جان، سجده گل لاله زار بابا دل بر جان. یکی بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله زار بابا نفس جان، سیل گل لاله زار بابا دل بر جان.
اگر بعد از شکست کرونا به ولایت بلخ سفر کردید، حتما سری هم به آرامگاه ملا محمد جان بزنید. خالی از لطف نیست. تشکر که با ما همراه بودین. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم، ضمنی که برای یکایکتان آرزوی سربلندی و جانجوری داریم، دعوت میکنیم همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم مرهمت کنی آخر احساس قرار، مرهمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرهمت کن یا
قرار بندگی.
ترانه دلنگیز نام تو را زمزمه می کنیم که نوای خوش پرندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان همراه، بندگان نازنین خدا، سلام بر شما. از خدای مهربان برایتان اوقات و لحظات سرشار از خوشی و آرامش آرزو میکنیم. در خدمت شما هستیم با قرار بندگی دیگر، با آن امید که قنوت نیازهایتان به شاخسار اجابت قرین شود. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در زندگی روزمره ما ناچار از ارتباط کلامی با دیگران هستیم. اتفاقا گفتگو و صحبت با دیگران خیلی هم خوب است، اما اگر همه گفتگو مدیریت نشوه و به سمت و سوی خاص بره، میتونه مشکل ساز شوه و چهره منفی به خود بگیره. حتما درباره مجادله چیزایی شنیدین. مفهوم لغت جدال عبارت است از بحث و گفتگویی که با منظور کوبیدن طرف دیگر و غالب شدن بر او صورت میگیره. و علتی که با این گونه گفتگو مجادله میگن ای است که دو نفر در برابر یک دیگر با بحث و مشاجره میپردازن تا هر کدام فکر خود را بر دیگری تحمیل کنه. یکی از آثار شوم جدال ای است که آبروی انسان بیگناه میره، بخصوص اگر طرف مقابل عیبجو حتاک هم باشه و در گفته های خود ادب رعایت نکنه و آنچه بر زبانش جاری میشه بگویه. سرانجام کار به بی‌حرمتی و توهین میرسه به یک قسم. امام صادق علیه السلام میفرماید با دو کس جدال مکن، با شخص عاقل بردبار و با شخص نادان و کم عقل، زیرا اولی بر تو چیره می شود و دومی تو را می آزارد. ممکن است کسی سوال کنه که آیا شنونده خوب بودن و پرهیز از مجادله به این معناست که بر دهن خود مهر خاموشی بزنیم و به صورت یک نوار ضبط صوت در بیاییم؟ جواب قطعاً منفی است. خداوند می‌فرماید با آنان و نیکوترین وجه مباحثه کن. از ما خواسته نشده که هرگز مباحثه و گفتگو نکنیم، بلکه آنچه خواسته شده ای است که با بهترین شیوه، نه بدترین آن، ای کار انجام بدیم. هر انسانی که بر ارزش‌ها و آرمان‌های والای خود احترام قائل باشه، در مباحثات روش درستی در پیش می‌گیره و از افتادن در ورطه جدال دوری می‌گزینه. برای تحقق یافتن یک مباحثه سالم چند شرط ضروری است. با طرف مقابل اهانت نکنین و نظریات او را حتی اگر نادرست هم باشه با باد استهزا و تمسخر نگیرین. در هنگام مجادله برای ای که طرف مقابل با خود همراه کنین از موضوع خارج نشوین. با قسمی که مثلا به جای صحبت از اصل موضوع با او بگیم تو نمیفهمی، تو نادان هستی و عباراتی از این قبیل. بر جنبه ها و نکاتی که خود ما با او باور داریم تأکید بکنیم و از جنبه هایی که طرف مقابل با اونا معتقد است پرهیز کنیم. روزی در مدینه شخصی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و با غرور و بی‌ادبی به امام گفت بیا بنشین تا در مباحث دین با هم مناظره کنیم. حضرت فرمود ای مرد، من نسبت به دین خودم آگاهی لازم را دارم و هدایت بر من آشکار است. اگر تو نسبت به دین آگاهی نداری، برو و آموزش لازم را ببین. ما را با جدال و فخر فروشی چه کار؟ شیطان انسان را وسوسه می کند و در گوش او زمزمه می کند و با او می گوید برو با دیگران در مباحث دینی جدل کن تا تو را ناتوان و جاهل ندانند. امام هادی علیه السلام فرمود ستیزه و مجادله کردن دوستی دیرینه را برهم می زند و گره محکم را می گشاید. کمترین چیزی که در بگو مگو و مجادله هست این است که هر یک می خواهد بر دیگری چیره شود و این چیره جویی عامل اصلی بریده شدن پیوند دوستی است.
اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اگر خدا خاطرخواه بندش باشه، هر غمی به دل داشته باشه غمت از بین میره، هیچ غمت تبدیل به شادی میشه.
تو که تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو.
خدا کافی است، خدا هادی است، بابا با خدا بساز کار رو درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ باید توبه بکنی، باید تضرع کنی، باید سوی او بروی. ما را نجات بدهد اول از شر خودمون و داخله خودمون، بعدها از شر خارجی ها.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه.
اگر خدا باشه همه هست، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، و چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. سوره یوسف که در واقع داستان راستان سوره یوسفه و نقال و حاکی و قصه گوش هم خود خداست و از لسان جمیل خدا ما میشنویم، به من و شما میگه که زمانی که یوسف در مقابل خطاها و گناهها قرار گرفت، در مقابل بی خداییها قرار گرفت، به او گفتن یا این کار رو انجام بده یا مؤاخذه میشی یا چوب میخوری، گفت فقط خدا، فقط به خاطر تو.
یه لطیف و یه کفیف، یه حفیف
عزیزان همراه، شما برنامه خودتان قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام وحیدی روی خط ارتباطی هستند. استاد سلام بر شما، صحبت ما از مجادله است، دری باره بفرمایین.
سلام عرض میکنم، انشالله که خداوند بهترین ها رو بر زبان ما جاری بکنه و آنچه که برای ما دنیا و آخرتمون مفید هست انشالله بتونیم بیان بکنیم برای شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. اشاره خوبی داشتید به بحث مجادله و جدل و بحث و گفتگوهایی که مفید نیست، بلکه بیشتر تولید کینه و کدورت میکنه و چه بسا همین آتشی که شما اشاره فرمودید در جهنم و در عذاب آخرت، این آتش نمادی از اون مجادله ها و بحث های بیفایده ای باشه که ما در زندگی دنیا گاهی داشتیم. همه شنوندگان عزیزمون مطلع هستن، میدانن که فرض در ایام حج یکی از چیزهایی که بر حاجی حرام میشه مجادله و بحث های تند و گفتگوهای بی ثمریه که نتیجه مفیدی بر اونها نیست و این حتی اگر حاجی این کار رو انجام بده کفاره رو باید پرداخت بکنه، یا کسی که معتکف میشه در ایام اعتکاف حرام شرعی میشه بر او بخواد مجادله بکنه. اینها به عنوان یه امور نمادین و تذکری برای همه ما هست که در تمام مراحل زندگیمون از جدل، مجادله یا به تعبیر دینی مراع، یعنی بحث ها و کشمکش های گفتاری پرهیز بکنیم. چرا که در چنین بحث ها و گفتگوهایی هیچ وقت حق خودش رو نشون نمیده. ثانیاً ایجاد کدورت هایی میشه، کینه هایی میشه، دشمنی هایی ایجاد میشه. حتی جالبه، ما یک روایت داریم که حضرت فرمان لا مراع از دین، اصلا در مباحث دینی که مهمترین باورها و آموزه ها هست، حتی اونجا به ما اجازه جدل و مجادله و بحث و گفتگوی زیاد رو نمیدن. چرا؟ به ما گفتن شما دین رو تبلیغ بکنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابلاغ دین امر درستیه، ابلاغ حق امر درستیه، اما اینکه طرف مقابل رو بیاریم قرار بدیم مقابل خودمون و شروع کنیم با روش‌های مختلف بحث کردن بخوایم ثابت بکنیم که مثلا فلان دین حق، فلان مکتب باطل، فلان مذهب درست میگه، فلان مذهب باطل میگه، با انواع و اقسام روش‌های کوبیدن و گاهی تحقیر و گاهی هی بخوایم سند از این ور رو کنیم، از اون ور رو بکنیم، اینجوری نتیجه انسانسازی نداره. ما شیوه های بحث ها و گفتگوهایی که گاهی ائمه و بزرگان دینی ما هم داشتن با افرادی که هم نظر با اونها بودن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر با اخلاق. اصلا امام دنبال شکست دادن طرف مقابل نیست، نتیجه او شکست بخوره، تحقیر بشه، کوچیک بشه، بی آبرو بشه، احساس ذلت بکنه و ما خوشحال باشیم که پیروز از میدان در اومدیم بیرون، تونستیم محکومش بکنیم، سندهای خیلی ارزشمندی اومدیم عرضه کردیم. این روش روش درستی نیست، حتی برای اثبات دین، چه برسه که بخوایم برای اثبات مثلا آبروی خودمون یا یه مسئله شخصی بخوایم از این روش ها استفاده بکنیم. که خب حالا روایات و توصیه های بیشماری در این زمینه هست که ما رو برحذر داشتن که اینها بذر جدایی، دوری، نفرت و بغض و کینه رو در جامعه میکاره و باعث رشد این صفات رذیله اخلاقی میشه. خدا حافظ.
کم کم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق شهر کابل. در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام نورانی وحی با صدای قاری ارجمند استاد متولی عبدالعال که آیات 26 تا 41 از سوره مبارکه نازعات را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah.